بکش، آرامش داری وقتی که روزانه خودت نزدیکه، بی ترس از دنیا عاشق باش، این دنیا خیلی کوچیکه. آرامش داری وقتی که روزانه خودت نزدیکه،
امشب در بخش شعر بر بوی زلف یار غزلی از حامد عسکری رو تقدیم حضور شما میکنیم. بشنوید. مثل آن چایی که میچسبد به سرما، بیشتر با همه گرمیم با دلهای تنها، بیشتر درد را با جان پذیراییم و با غمها خوشیم، قالی کرمان که باشی میخوری پا، بیشتر بم که بودم فقر بود و عشق، اما روزگار زخم غربت بر دلم آورد اینجا، بیشتر هر شب عمرم به یادت عشق میریزم، ولی بعد حافظ خانی شبهای یلا، بیشتر رفته ای اما گذشت عمر تأثیری نداشت، من که دلتنگ تو هم امروز فردا، بیشتر زندگی تلخ است از وقتی که رفتی، تلختر بغض جانکاه است هنگام تماشا، بیشتر هیچ کس از عشق سوغاتی به جز دوری ندید، هر قدر یعقوب تنها شد زلیخا، بیشتر بر بخار پنجره یک شب نوشتی عاشقم خون انگشتم به آجر حک کند، ما بیشتر
من پریشان شده یه موی پریشان تو کفر، اگر نیست بگویم که مسلمان تو هم، من گرفتار تو و موی سیاه تو شدم، من سرکش به خدا رام و به راه تو شدم، وای من هر نفست معجزه ای تازه کنم، عشق با تو هم اندازه کنم، من که آتش شدم به که تو دریا داری، بی سبب نیست که در ساحل من جا داری، ماه کامل شده ای چشم حسودانت کور، آنچه خوبان همه دار
جبران خلیل جبران، شاعر و متفکر لبنانی، مجموعه نامه‌هایی داره به معشوقش ماری که جزء بهترین آثارش به حساب میاد. ماری به او بسیار کمک کرد که کتاب‌هاش رو به سرانجام برسونه و این یکی از نامه‌هایی که او به این شخص نوشته. ماری دوست داشتنی، اگر عشق تو نبود کاری از دست من بر نمی آمد، تو بودی که پیامبر را نوشتی، عشق تو بود که به من الهام بخشید و واژه ها را از قلبم بر قلمم جاری ساخت، تو به من ایمان داشتی و ایمان تو مرا توانا ساخت، مادرم به من شعر آموخت و پدرم پایداری را در روحم دمید، من به شما سه نفر مدیونم، این سه نفر موهبت های الهی در زندگیم بودند، عشقت را از من دریق مدار. ماری عزیزم، وقتی درختان شکوفه می دهند، من نیز با آنها شکوفه می دهم وقتی پرندگان میخوانند من نیز با آنها میخوانم، من با سبزه ها از زمین میرویم و با پرندگان در آسمان سیر میکنم، دیگر من وجود ندارم و با هستی یگانه شدم. ماری دوست داشتنی، هر وقت دلم میگیرد نامه هایت را میخوانم. وقتی من در مه تردید گم میشوم، دو یا سه نامه تو را از صندوقچه بیرون میآورم و آنها را میخوانم. آنها مرا به یاد خود حقیقی هم میاندازند. آنها به من یادآور میشوند که چیزهایی را فراموش کنم که حقیر و زشتند. ماری عزیز، هر آدمی باید پناهگاهی داشته باشد تا گاهی به آنجا پناه ببرد و آسوده بگیرد. و پناهگاه روح من باقی است سبز که خاطرات تو را در آن نگه می‌دارم. خلیل.
بر تو و آن خاطر آسوده سوگند، بر تو ای چشم گناه آلوده سوگند، بر آن لبخند جادویی، بر آن سیمای روشن که از چشمان تو افتاده، آتش بر هستی من، آتش بر هستی من. هر شب در ره گذارت ماندم چشم انتظارت، شاید یک شب بیایی دردا تنهای تنها، بگذشت بی تو شبها در حسرت ها جدایی. عاشقی گم کرده ره آشیانم، مانده بر جا آتشی از کاروانم، زین پس محزون و خاموشم، عشقت خاکسترم کرد، در دست باد پاییزی نشکفته پر پرم کرد، نشکفته پر پرم کرد.
مهاجرت مسئله مبتلا به بسیاری از آدم ها در سراسر جهان. خانم مریم سمیزادگان نویسنده در قصه زمستان آن سال روایتی از تصمیم برای یک مهاجرت رو تعریف میکنند. اول فروردین هم تولد من است، هم تولد بهار. مامان خانم گل صدایم میکرد و بابا بهار خانم. کریم اما همان اسم شناسنامه ام را دوست داشت، شیرین. اوایل ازدواجمان یک شیرین میگفت، هزار تا شیرین میشنیدم، انقدر که آن شیرین را شیرین به زبان میآورد. تا چند سال اول زندگی فقط من نبودم که شیرین بودم، همه چیز شیرین بود. کریم را همه توی محل دوست داشتند. ته کوچه دکان کوچکی داشت و مایحتاج زندگی میفروخت، ماست، پنیر، شیر تازه. مامان کشک آشرشته را همیشه از او می‌خرید، کشک سایده غلیظی که معروف بود. وقتی آمد خواستگاری بابا گفت لازم نیست خونه اجاره کنید، بیاین کنار ما با ما زندگی کنید. گفت ما همین یک دختر رو داریم و اون که بره تنها میمونیم، دل خوشیمون بمونه. کریم هم ناز نکرد، قبول کرد. جای پسر نداشته بابا و مامان بود و عزیز بود. او به آنها احترام می‌گذاشت و آنها به او. همه چیز خوب بود تا آن جمعه لعنتی. نمیدانم توی سرش چه اتفاقی افتاد و شب قبلش چه خوابی دید که وقتی چشم باز کرد پایش را کرد توی یک کفش که از ایران برویم. گفت دلم میخواهد بچه ها جای بهتری بزرگ شن، جایی که جنگ نباشه. فکر کردم مثل خیلی از تصمیمات دیگرش یک چیزی میگوید و چند ماهی که بگذرد از سرش میافتد. وقت تلف کردم. قبلتر جواب داده بود این دخل وقت کردن ها. وقتی گفت طلاهایت را بفروش میخواهم مرغداری بزنم، نه نگفتم. دست دست کردم تا از سرش افتاد. بعد گفت میخواهم آژانس تاکسی باز کنم، میروم مجوز میگیرم و راننده استخدام میکنم. الان نون توی این کاره. باز حرف فروش طلاها شد. با خودم فکر کردم که از سرش میافتد. بحث نکردم. مغزش فیلتر نداشت. چیزی میآمد به ذهنش، به زبان میآورد آن را. چند روزی توی سرش میماند و به آن شاخ و برگ میداد، اما به عمل نمیرسید. ابتر میماند همیشه. گاهی یک شب تا صبح طول میکشید آن فکر، گاهی یک هفته. هرچه بود به ماه نمیکشید. فراموشش میکرد. مثل ابر بهاری که میآید و زود میرود. اما تصمیم از ایران رفتن ما نه. فکرش که آمد توی سرش دیگر کریم، آن کریم سابق نشد. مینشست روی مبل و زل میزد به دیوار و خیال پردازی میکرد. علی آن سال 7 ساله میشد و باید میرفت مدرسه. ساناز فقط 3 سالش بود. 2 سالی بود که انقلاب شده بود. روسری کوچکی سر کردم با پیراهنی بلند. رفتیم و عکس پاسپورتی انداختیم. همین عکسی که الان توی قاب روی دیوار است. کریم خودش را چسبانده به من. علی پولیور کانوایی دست باف خودم را پوشیده و ساناز کلاه به سر دارد. زمستان بود و سرد. برف سنگینی آمده بود آن سال. حسابی بچه ها را پوشانده بودم که سرما نخورند. خودم هم روی آن پیراهن بلند کاپشن پوشیده بودم. یک کاپشن گل بهی خوش رنگ. عکس سیاه و سفید است، اما من رنگ لباس ها خوب یادم مونده. کاپشن سبز سربازی کریم با آن آستر نارنجی، پولیور گیس بافت سرمه‌ای علی و کلاه منگوله دار قرمز ساناز. چقدر سعی کرده بودم آن گیس های روی پولیور صاف و مرتب از کار در بیاید. بافتن را از مامان یاد گرفته بودم، مثل بقیه کارهای خانه. من دردانه خانه بابا بودم و جانم به جانشان بسته بود. کریم میگفت شیرین لوسه. شاید اگه برادر و خواهری داشت اونقدر وابسته پدر و مادرش نمیشد. آن روز وارد عکاسی که شدیم، عکاس صدای ضبط را کم کرد. من اما صدای زمزمه‌ای را شنیدم که میخوان من از اون آسمون آبی میخوام. دلم گرفت. آه کشیدم و با خودم فکر کردم مگر بقیه زنها چه میخواهند؟ کریم به عکاس گفت عکس پاسپورتی میخواهیم. میخواهیم برویم دانمارک، شاید هم سوئد یا نروژ. گفت تحقیق کرده این 3 کشور پناهندگی میدهند به ایرانی ها. بیمه بیکاری و کمک هزینه زندگی و حق اولاد حتی. چشمهش برق میزد وقتی گفتن آن حرف. درست مثل وقتی که تصمیم گرفته بود کارخانه پوشکسازی راه بیندازد. علی تازه به دنیا آمده بود آن سال. چیزی نمیگفتم. توی دلم میخندیدم. میدانستم از سرش میافتد که افتاد. قیافم را مثل کسی که تلخی بادام آمده زیر دندانش کج و کوله کردم و گفتم اون نون خوردن نداشت. سرش را با تعصب تکان داد و گفت همیشه نمیاری شیرین، همراه خوبی نیستی. دفعه آخر که حرف رفتن شد و گفت نه یار بذار بچه ها جای خوبی بزرگ شن. پرسیدم کشور خودمون مگه چه عیبی داره؟ لبهایش را قنچه کرد و سرش را به بالا و پایین تکان داد. هر وقت میخواست فکر کند همین کار را میکرد. یعنی هر وقت میخواست جواب دندان شکنی بدهد و دلیل قانع کننده بیاورد این کار را میکرد. گفت یه پدر بهتر اینا رو برای بچهاش میخواد. ابروها رو دادم بالا که یه مادر نمیخواد؟ گفت نه یار شیرین. طلاها را برد و فروخت. شبها بعد از شام همینجا توی همین اتاق مینشست و پیژامه آبی و عرقگیر سفید به تن تکیه می داد به پشتی ترکمنی و سوئدی می خواند. کلمه ها را از توی کتاب خود آموز سوئدی نگاه می کرد و توی دفترچه جلد مشمایی قرمز رنگی یادداشت می کرد. سلام، خداحافظ، حال شما چطور است؟ ما ایرانی هستیم. خطش تعریفی نداشت و چنگی به دل نمی زد. هم خط فارسی و هم انگلیسیش. او می نوشت و من فکر می کردم رفتن از سرش می افتد. دفترچه پر شد از کلمات سوئدی. عکس ها آماده شدند. پاسپورت ها را گرفت. چند جمله سوئدی هم یاد گرفت. از در که وارد می شد به علی و ساناز به سوئدی سلام می کرد. شب ها موقع خواب دیگر شب بخیرش را به فارسی نمی گفت. من می خندیدم و به مامان می گفتم بازی جدیدش رو از سرش میفته. بابا ولی نگران نگاه هم میکرد تا روزی که کریم با دو چمدان گنده آمد خانه. ترس برم داشت، چشمانم داشت از حدقه میزد بیرون. طولانی شده بودن تصمیم، دلم میخواست دست بزنم به کمر و اخم کنم و داد بزنم شورشو در آوردی، بس کن این بازی رو، طاقتشو ندارم. اما ترسیدم باز بگوید همراه نیستی شیرین. ابر بهاری آمده بود توی آسمان آبی زندگیمان، مدام رعد و برق بود و باد و باران. آرامش از خانمان رفته بود، شاید هم آرامش من، چون توی صورت کریم رضایت خاطر بود. ترسیدم نکند صاعقه بزند به زندگیمان. یک روز گفت بریم برای بچه‌ها لباس نو بخریم، تو هم چند تا دامن رنگی بخر، اول میریم استانبول. دامن رنگی به چه دردم میخورد؟ من اینجا رو دوست داشتم و دلم نمیخواست بروم جای دیگر. بدون بابا و مامان مگر میشد؟ کریم گفت طوری نگاه میکنه انگار دوست نداری بیای ها. دل به دریا زدم و گفتم دلم میخواد بچه ها همینجا بزرگ شه. گفت اون برای که امتحان نکردی. گفتم مگه تو امتحان کردی؟ اخم کرد که نه نه یار شیرین، تو رو به جدت یه بارم همراه باش. فروختن طلاها هم همراه بودنم را ثابت نکرده بود. تا دست بچه ها رو توی دست نمی گرفتم و از پله های فرودگاه بالا نمی رفتم، همراه بودنم را باور نمی کرد. خودش می گفت این را، دلم یک چیزی می گفت و قرار بود دستم کار دیگری انجام بدهد و پاهایم کار دیگر. دلهوره دست از سرم بر نمی داشت. روزها بغض می کردم و غمم را پنهان می کردم. شبها کابوس رفتن می دیدم و دم نمی زدم. می دانستم مامان بفهمد قصه می خورد، بابا هم. مدام به خودم امید می دادم که این بازی تمام می شود. صبر داشته باش شیرین. جمله معروف مامان بود. برای پختن نان خانگی خمیر ترش را که اضافه می کرد، پارچه تمیزی پهن می کرد روی خمیر و می گفت باید صبر کنیم تا خمیر آماده پخت بشه. سبزی ها را آب می کشید و نمک به آب ظرف اضافه می کرد تا ضد عفونی شود. 10 دقیقه می گذاشت همانطور بماند. می گفت باید صبر کنیم تا خوب تمیز بشه که مریض نشیم. پیاز غذا را که سرخ می کرد می گفت باید صبر کنیم تا طلایی شه. غذا را شب بار می گذاشت روی اجاق گاز. می گفت باید یک شب تا صبح صبر کنیم تا جا بیفته. مامان زن عاقلی بود و معتقد بود زنها موقع کار خانه هم کار می کنند و هم تمرین صبر. می گفت برای روبراه شدن زندگی باید صبر کرد. حوصله کن خانم گل. غروب یک روز دلگیر کریم آمد خانه. خوشحال بود و چشمایش می خندید. لبخند زد و بلیط ها را توی هوا تکان داد، درست مثل کسی که بلیط بخت آزمایی برده. برای من اما تیر خلاص بود. گفت اول میریم استانبول، از اونجا سوئد یا دانمارک، شاید هم نروژ. دیگه با خداست و با آقای. حرفش را خورد، اسم قاچاقچی را نگفت. داد زدم نمیام، اجازم نمیدم بچه‌هامو ببری، تنها برو. توی چشمانم نگاه کرد و گفت به خدا میدونستم شیرین، میدونستم دستمو توی پوست گردو میذاری، میدونستم همراه نیستی. رفت و کنار علی نشست، دستی به سر او کشید و گفت علی بابا باش میاد. پا تند کردم سمت علی، او رو از روی زمین بلند کردم و گذاشتمش پشت سرم. داد زدم بچه هام جایی نمیان. ساناز از صدای من ترسید و صدای گریش بلند شد. کریم ساناز را بغل کرد و همانطور که تکانش میداد گفت آروم شیرین، چیزی نشده، بچه ها میترسن. رفتم و گوشه نشستم و شروع کردم به گریه. به بخت خود لعنت فرستادم و به آن فکر و آن تصمیم کریم که مثل خوره داشت زندگی من را میخورد. دستمال را گرفتم جلوی دماغم و گفتم این فکر لعنتی از کجا اومد تو سر تو؟ گفت به خدا فکر بدی نیست، میریم و راحت زندگی میکنیم، بچه ها میرن مدرسه، بعدش دانشگاه، من تحقیق کردم زندگیمون خیلی بهتر از اینجا میشه، حالا میبینی. زیر لب گفتم نمیبینم، نمیبینم. دومی را بلندتر گفتم. کریم نگاه عاقلاً در صفحه به سر تا پای من انداخت و با ساناز از اتاق بیرون رفت. دو روز گذشت. می ترسیدم توی چشم کریم نگاه کنم و او از رفتن بگوید. ترجیح می دادم قهر بمانیم و حرفی از رفتن پیش نیاید. عصر روز سوم بی موقع آمد خانه. موهایش را از جلو به عقب سر ژل زده بود و شانه کرده بود. رد شانه مانده بود روی موهایش. مدل سبیلهایش را هم عوض کرده بود. جعبه مخمل قرمز خوش رنگی توی دستش بود. لبخند زد و جعبه را سمتم دراز کرد. گفت: برای تو. عقب کردم که خیر باشه. تولدم یا سالگرد ازدواجمون. گفت: به پاس سالها زحمات توی این خونه. طوری گفت این جمله را، انگار 50 سال است با هم زندگی میکنیم. خیلی تعجب نکردم از مهربانی بی وقتش. میدانستم سلام گرگ بی طمع نیست. جعبه را باز نکرده گرفتم سمتش. گفتم: خودتی کریم، من جایی نمیام. گفت: آینده بچه ها را فردای خودخواهی خودت نکن. گفتم: این همه بچه همینجا تو ایران میرن مدرسه و دانشگاه، آدم نیستن؟ انگار یک فکری به ذهنش رسیده باشد گفت: اصلا بیا بچه ها رو تقسیم کنیم، علی مال من، ساناز مال تو، ما میریم شما بمونه. گفتم: خجالت نمیکشی؟ مگه بچه ها گوشت قربونی هن که تقسیمشون کنیم؟ طاقتم تمام شد و زدم زیر گریه. انگشتانم رو مشت کردم و زدم توی سینه. الهی بمیرم و تو از دستم راحت شی. عقب کرد، جعبه رو گذاشت توی جیب کاپشنش و همانطور که از در میرفت بیرون دور لبش زبان کشید و گفت: میدونستم همراه نیست شیرین، میدونستم. کریم آنهیت لج کرد و پای سفره هفت‌سین نیامد. من همراه بچه ها کنار بابا و مامان نشستیم و سال رو نو کردیم. کریم آن توی مغازه و احتمالاً کشک فروخت. توپ سال نو که به صدا در آمد، مامان را بوسیدم و ظرف پایدار را گرفتم سمتش و نقل تعارفش کردم. لبخند زدم و با ابرو به عکس قاب گرفته روی دیوار اشاره کردم و گفتم: دیدی از سرش افتاد؟ این دفعه یکم دیرتر، اما بالاخره افتاد.
شنیدم عزم سفر کردی، هوای دلدار دگر کردی، مهر مراز سر بدر کردی. تو رو به خدا اگه میشه تنها نرو، اونجا که میری نمیدونم کجاست، زمین شادیه یا جای زر از این سفر تو بیمارو. به راه دور نری تو افسرده شی، رنج سفر نبیری آزرده شی، گلی میترسم که تو پژمردشی. تو رو به خدا اگه میشه تنها نرو، بگذر از این سفر تو بیمانه رو.
برسیدیم به پایان این بر بوی زلف یار. سپاسگزاریم که همراه ما بودید در این برنامه. این برنامه در شبکه رادیویی سبا تولید شد و تهیه کننده اون خانم زهرا قائدی بودند. من منصور ضابطیان به همراه مناجاتی از خواجه عبدالله انصاری با شما خداحافظی میکنم. الهی، به حرمت آن نام که تو خوانی و به حرمت آن صفت که تو چنانی، دریاب که میتوان. الهی، عمر خیش به باد کردم و بر تن خود بیداد کردم، گفتی و فرمان نکردم، درماندم و درمان نکردم. الهی، در دلهای ما جز بذر محبت مکار، به لطف ما را دست گیر و به کرم باد.
خدا بی تو بودم و سختی کشیدم، اما وقتی صدا تو شنیدم، اومدم زیر نم نم بارون تو رو دیدم. توی خواب دلای شکسته تو نگاه یادم خستم، تو رو دیدم و دل به تو بستم، آه ای خدا عاشقت هستم.
ای کریمی که بخشنده عطایی و ای حکیمی که پوشنده خطایی و ای صمدی که از ادراک خلق جدایی و ای احدی که در ذات و صفات بی همتایی و ای خالقی که راه نمایی و ای قادری که خدایی را سزایی، جان ما را صفای خود ده که ما رو به سوی تو آورده ایم. دوستان و یاران همراه، لحظاتون لبریز و آکنده از عشق به خالق همیشه مهربانمون باشه. انشاءالله در فرصت‌ها و ثانیه‌های ناب مغربی هستیم، لحظه‌هایی که منتهی میشن به اذان مغرب به افق تهران. هنگام اذان به وقت شرعی و به افق تهران 18:11 خواهد بود. در این لحظه‌های ناب از همه شما خوبان التماس دعای خیر داریم و همراه میشیم با ویژه برنامه اذانگاهی رادیو سبا، لحظه دیدار.
لحظه دیدار نزدیک است. لحظه دیدار.
هنگامی که آفتاب بر گرده کوهستان رسوب می کند، هنگامی که در هیچ قطاری جایی برای من نیست و پشت همه درهای عالم می مانم، تو را صدا می زنم و ناگهان نام تو شب فرسوده را به آتش می کشد و ناگهان عطر تو تمام مرداب ها را به لیمو زارانی بی بدیل بدل می کند. بیگانم با این خانه های خاکی غبار گرفته، بیگانم با این در و دیوار هزار رنگ، چهار دیواری های محبوس، با هرچه خاک جدا مانده از افلاک، بیگانم. اینجا نمیتواند خانه من باشد، هرگز نمیتواند، مگر نه این که مرغ باغ ملکوت بودم. اینجا چه میکنم؟ اینجا میان این همه سنگ و خاک راه خانم کدام سو است؟ کدام جاده می رسد به بی انتهای حضور؟ باید برخیزم، باید به خانه برگردم.
الله یا الله، الله یا الله، الله یا الله، الله یا سيد السادات، يا مجيب الدعوات، يا رافع الدرجات.